نیمه شب در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در اولین ثانیه های شروع پنج شنبه دهمین بامداد در مرداد ماه در ایران به شما سلام می کنیم از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. آزاده اسدی هستم و با شما هم تا 45 دقیقه آینده با چندین گزارش و گفتگو و تحلیل هایی که همکارانم برای برنامه امشب تهیه کردند. با رضا جمالی همراه بشیم و خبرهای تازه رو بشنویم. ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. سلام بر تو.
سلام بر تو آزاده، شب شما بخیر شنوندگان گرامی. وزیر خارجه بریتانیا در تماس تلفنی با وزیر خارجه ایران آمادگی لندن را برای بهبود گام به گام و دو جانبه روابط با تهران و دیدار با وزیر خارجه ایران در نیویورک در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر اعلام کرد. وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه اعلام کرده است که ویلیام هگ وزیر خارجه روز چهارشنبه در تماس تلفنی با علی اکبر صالحی بر نیاز فوری برای انجام اقداماتی دهت رفع نگرانی بین المللی درباره برنامه هسته ایران تاکید کرده است. در پی حدود دو سال پیش حمله عده‌ای بسیجی به سفارت بریتانیا در تهران، این کشور سفارت خود را بست و روابط دیپلماتیکش را با ایران قطع کرد. گیدو وسترولله وزیر خارجه آلمان برای گفتگو با مقام‌های دولت موقت مصر و طرفداران محمد مرسی وارد قاهره شد. سخنگوی وسترولله هدف از سفر او را ترغیب به بازگشت به مسیر دموکراسی، دنبال کردن روند گذار فراگیر و پایان خشونت‌ها خواند و گفت که این سفر با هماهنگی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا انجام می‌شود. خانم اشتون از یک شنبه شب تا عصر سه شنبه هفته جاری در قاهره بود و با اعضای دولت موقت و همچنین محمد مرسی در محل حصرش دیدار کرد. سخنگوی وزیر خارجه آلمان گفت که او برنامه‌ای برای دیدار با شخص محمد مرسی ندارد. در خبر دیگر مربوط به مصر، این که دولت موقت این کشور اعلام کرد که به وزارت کشور دستور داده تا با اتخاذ تدابیر لازم به تحصن طرفداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده پایان دهد. در بیانیه‌ای که در تلویزیون مصر خوانده شد آمده است که ادامه وضعیت خطرناک و مسدود شدن خیابان‌ها و ترافیک ناشی از این تحصن‌ها تهدیدی برای امنیت ملی است و دیگر نمی‌تواند ادامه یابد. همچنین پرونده سه تن از رهبران اخوان المسلمین، محمد بدیع که اکنون فراری است و معاونان او خیرت شاطر و رشاد بیومی، به دادگاه جنایی مصر ارجاع شده است. به گزارش خبرگزاری‌ها و به نقل از منابع قضایی مصر، این عده به تحریک به خشونت که به کشته شدن عده‌ای در مقابل وزارت کشور انجامید متهم شدند. در زیمبابوه انتخابات پارلمانی روز چهارشنبه برگزار شد. رابرت موگابه رئیس جمهوری 89 ساله فعلی و مورگان چنگرای نخست وزیر به عنوان رهبران دو حزب که در قدرت سهیمن برای سومین بار بر سر پست ریاست جمهوری با یکدیگر رقابت می‌کنند. رابرت موگابه گفته است که اگر حزب او در انتخابات شکست بخورد از سمت ریاست جمهوری کنار خواهد رفت. موگابه 33 سال است که از هنگام استقلال زیمبابوه از بریتانیا در سال 1980 رئیس جمهوری این کشور است. و طرح تشدید تحریم‌های ایران ظرف چهارشنبه و یا پنجشنبه فردا در مجلس نمایندگان آمریکا به رأی گذاشته می‌شود. بر اساس برخی گزارش‌ها ممکن است رأی‌گیری در این مورد هم به تعویق بیفتد. به گزارش خبرگزاری‌ها، تهیه کنندگان این طرح می‌خواهند صادرات نفت ایران را به میزان 1 میلیون بشکه دیگر در روز کاهش دهند. انتظار می‌رود این طرح در مجلس نمایندگان که دارای اکثریت جمهوری‌خواه است به آسانی تصویب شود و به مجلس سنا برود. این طرح حاوی سخت‌ترین تحریم‌هایی است که تاکنون علیه ایران اعمال شده است. دست کم 24 پناهجو روز چهارشنبه در پی غرق شدن قایق حامل آنها در دریای اژه در نزدیکی سواحل ترکیه کشته شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها سرنشینان قایق ایرانی، پاکستانی، سوریه‌ای و افغانی بودند و گارد ساحلی ترکیه 12 تن را نجات داده است. خبرگزاری آناتولی گزارش داده است که چند تن از غرق شدگان کودک بودند و جستجوی دریایی و هوایی برای یافتن بازماندگان ادامه دارد. آزاده،
متشکرم رضا جمالی. خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. باز هم خبر خواهیم داشت حدود 25 دقیقه دیگه. اگر بیدار هستید با ما بمونید. برگزیدن یکی از یاران نزدیک نواز شریف، نخست وزیر پاکستان، به عنوان رئیس جمهور این کشور.
روابط پاکستان با آمریکا مدتی است که تا حدی تیره است و اختلاف نظر دارند.
آمار متناقض بانک مرکزی در ایران و دفاع رئیس کل این بانک از این آمار.
دلیل تفاوت آمارهای مختلف هم این نیست الزاماً که بعضی از آنها نادرستن. اینه که در اون سبد چه بگذارید و اینکه چه زمانی رو در نظر بگیرید.
دولت موقت مصر میگوید دستور پایان تجمع هواداران محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر به وزارت کشور ارسال شد.
شاید همون چیزی که خانم آشتون میخواسته، یعنی یک راه حل توافقی بر اساس آن یک انتخابات زودرس برگزار بشه و قضیه تمام بشه.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه از برنامه اقتصادی نماگر رو میشنوید، با ما بمونید. ممنون حسین از یاران مورد اعتماد نواز شریف نخست وزیر پاکستان روز سه‌شنبه از طرف نمایندگان پارلمان به ریاست جمهوری این کشور برگزیده شد. ممنون حسین 73 ساله است و یک غیر نظامی و بازرگان هستش که 5 هفته دیگه پست ریاست جمهوری پاکستان رو از آصف علی زرداری تحویل میگیره. در همین حال جان کری وزیر خارجه آمریکا هم روز چهارشنبه وارد اسلام آباد پایتخت پاکستان شد تا درباره مسائل مورد اختلاف با مقام‌های این کشور مذاکره کنه. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگویی با علی گرامایه کارشناس روابط بین‌الملل در دانشگاه لندن درباره نحوه انتخاب ریاست جمهوری در پاکستان پرسیده.
انتخاب رئیس جمهور طبق قانون اساسی پاکستان با 2 مجلس ملی پاکستان و همینطور با 4 مجلس ایالتی است. یعنی نمایندگان این 6 مرکز قانونگذاری رأی میدن و اون کسی که اکثریت رو به دست آورد او رئیس جمهوره. یعنی میشود به این ترتیب گفت که رئیس جمهور به طور غیر مستقیم از طرف مردم انتخاب میشه، نه به طور مستقیم.
با انتخاب شدن ممنون حسین به ریاست جمهوری که او هم عضو حزب نواز شریف و از یاران مورد اعتماد او هست، آیا به نظر شما تحولی در موقعیت پاکستان، در وضعیت کنونی پاکستان رو خواهد داد؟
از نظر این که رئیس جمهور به نخست وزیر از یک حزب، این غیر طبیعی نیست. برای اینکه در دولت قبلی هم دیدیم که آقای زرداری که رهبر حزب مردم پاکستان بود به جای همسر در گذشتهش، نخست وزیر هم معمولا از همون حزب بود، یعنی حزب مردم پاکستان برنده انتخابات بود و برنده اکثریت کرسی‌های پارلمانی چه در سطح ملی و چه در سطح ایالتی. به همین دلیل آقای زرداری انتخاب شد. البته برای اولین بار در تاریخ پاکستان یک سابقه خوبی برای دموکراسی کشور ایجاد شد و اون این بود که دوره 5 ساله ریاست جمهوری یک رئیس جمهور غیر نظامی بدون کودتا به پایان رسید. میدونیم که پاکستان در بیشتر دوره حیاتش به وسیله نظامیان اداره میشد و آقای نواز شریف هم مثل نخست وزیر قبلی، مثل دولت قبلی، نماینده یک حکومت غیر نظامی است و آقای ممنون حسین هم یک رئیس جمهور غیر نظامی.
آیه گرانمایه، با توجه به سفر جان کری وزیر خارجه آمریکا به اسلام آباد و با حضور نواز شریف در رأس قدرت، آیا به تصور شما در رابطه آمریکا با پاکستان تغییری به وجود خواهد اومد یا خیر؟
البته روابط پاکستان با آمریکا مدتی است که تا حدی تیره است و اختلاف نظر دارند و کشور در مسئله امنیت منطقه، در مسئله برخورد با تروریسم در منطقه و مخصوصا مسئله استفاده ارتش آمریکا از هواپیماهای بدون سرنشین که موجب تلفات انسانی هم میشه، حالا چه خساراتی متوجه تروریست ها میکنه، اون مسئله جداگانه است از نظر پاکستان. ولی خب دولت پاکستان به افکار عمومی بیشتر توجه داره و پاکستان البته ما میدونیم که مشکلات عدیده دیگری هم داره. امروز که این سفر وزیر خارجه آمریکا ظاهرا برای توضیح موزه آمریکا در مسئله برخورد با تروریسم طالبان در مرزهای پاکستان و افغانستان صورت گرفت، در حاشیه اون البته همون طوری که اعلام شده مذاکرات گسترده‌تری بین وزیر خارجه آمریکا و دولت پاکستان و نخست وزیر پاکستان آقای نواز شریف جریان داره که مربوط میشه به برنامه‌های امنیتی مشترک برای منطقه، حل اختلافات پاکستان با دو همسایه عمده‌اش هند و افغانستان و همینطور مسائل اقتصادی افغانستان، مخصوصا در مسئله انرژی که کشور پاکستان شدیداً در این مورد تحت فشار است. و البته وقتی که کمک‌های اقتصادی آمریکا همراه باشه با هماهنگی‌های سیاسی و امنیتی، قطعاً می‌شود اختلافاتی رو که بین دو کشور وجود داره انتظار داشت که برطرف بشه.
درباره وضعیت پاکستان شنیدید و انتخاب رئیس جمهور این کشور که روز سه‌شنبه انجام شد. علی گرامایه بود، کارشناس روابط بین الملل حسین قویمی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
روزنامه لس آنجلس تایمز در گزارشی روز چهارشنبه اعلام کرده که دولت ایران کمک‌های تازه‌ای برای فلسطینی‌های نوار غزه فرستاده. این کمک‌ها در اختیار سازمان تندرو جهاد اسلامی در غزه قرار گرفته. شبکه انگلیسی زبان پرس تیوی وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم از فرستادن کمک‌های جدید دولت ایران به فلسطینی‌های ساکن لبنان خبر داده. از نادر صادقی بشنویم.
در تازه‌ترین کمک‌های دولت جمهوری اسلامی ایران به فلسطینی‌های نوار غزه، یک نکته مهم دیده می‌شود و آن ارسال این کمک‌ها به سازمان تندرو جهاد اسلامی فلسطین به جای سازمان حماس است که دولت محلی غزه را در دست دارد. این جایگزینی عمدی، آنچنان که لس آنجلس تایمز هم اشاره کرده، به دلیل تیرگی در روابط سازمان حماس و حکومت ایران است که این خود از اختلاف‌های تهران با رهبران حماس ناشی می‌شود که به مخالفت با رژیم بشار اسد برخاستند. اختلاف‌ها در دو سال گذشته بیشتر و عمیق‌تر شده و فرصتی برای جهاد اسلامی فلسطین، رقیب حماس در نوار غزه به وجود آورده است. لس آنجلس تایمز در گزارش روز چهارشنبه اضافه کرده که دولت ایران کمک‌های تسلیحاتی و مالی خود را از سازمان حماس به سازمان جهاد اسلامی تغییر داده است. به گزارش این روزنامه آمریکایی، جهاد اسلامی از روز سه‌شنبه توزیع کمک‌های دولت ایران به میزان 2 میلیون دلار را به حدود 40,000 فلسطینی آغاز کرده و تا پایان ماه رمضان ادامه خواهد داد. این کمک‌ها به هنگامی صورت گرفته که به علت بحران مصر ورود کالاهای اساسی به غزه هم تا حدود زیادی متوقف شده است. پیش از این از سوی جمهوری اسلامی ایران کمک‌های دیگری به فلسطینی‌های ساکن لبنان فرستاده شده. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، این کمک‌ها در بین فلسطینی‌های 12 اردوگاه در لبنان توزیع شده است. ارسال کمک‌های حکومت ایران به فلسطینی‌ها در نوار غزه و اردوگاه‌های لبنان در آستانه آغاز دور تازه‌ای از گفتگوهای صلح اسرائیل و حکومت خودمختار فلسطینی با میانجیگری ایالات متحده آمریکا و نیز همزمان با مراسم موسوم به روز قدس در ایران اعلام شد. در جمهوری اسلامی ایران آخرین جمعه ماه رمضان به عنوان روز قدس نامیده شده و تیان تظاهراتی به جانبداری از فلسطینی‌ها صورت می‌گیرد. در مورد دور جدید گفتگوهای صلح فلسطینی‌ها و اسرائیلیان نیز دولت ایران این گفتگوها را مذاکرات سازش عنوان داده و با آن مخالفت کرده است.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو ادامه میدیم با یک گفتگوی دیگه. میریم به مصر. دولت موقت این کشور اعلام کرد که به وزارت کشور دستور داده به تجمع هواداران محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر پایان داده بشه. همزمان هم خبرگزاری رویترز اعلام کرده که دو سناتور آمریکایی از سوی باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده ظرف چند روز آینده به مصر خواهند رفت. حسین قویمی در گفتگوی با حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل جهان عرب ارزیابی او را از تحولات امروز در مصر پرسیده.
من معتقدم که این کار بعد از دیدار خانم کاترین آشتون یک نوع تفسیر غلط از سوی ارتش و نیروهای جدیدی که به قدرت رسیدن صورت گرفته که وقتی که خانم آشتون با آنها دیدار کرد و در واقع گفت که بایستی یک راه حل توافقی صورت بگیره و این تفسیر شد که آقای مرسی دیگه بر نمیگرده، این کاری که الان صورت گرفته بلافاصله تصمیم گیری شد که شورای وزیران به وزارت کشور و این اجازه را داده که با تجمع کنندگان در شرق قاهره یعنی طرفداران آقای مرسی برخورد کنه و تجمع آنها را پراکنده کنه. این یه مقداری اعتراضات هم داره، مثلا ببینیم حزب سلفی نور رو می‌بینیم که صحبت از چارچوب قانون کرده، یا حتی خود محمد البرادعی هم گفت هر کاری که صورت میگیره باید در چارچوب قانون باید صورت بگیره. به همین خاطر الان وزارت کشور از آقای هشام برکات داستان عمومی تقاضا کرده که دستور قضایی برای حمله وزارت کشور به این منطقه صادر کنه. از اون طرف هم آقای هشام برکات گفته که باید اهالی منطقه نصر در شرق قاهره که از این تجمعات ضرر دیدن یا کشته دادن یا هر روز دارن بازرسی میشن، تفتیش میشن، اینها بایستی بیان شکایت کنن. یعنی یک فرایند قانونی قضایی طولانی هم خواهد داشت. اما روی هم رفته این وضعی که الان پیش آمده در واقع نه ارتش و نیروهای متحد با ارتش میتونن محمد مرسی رو و طرفدارانش رو از بین ببرن و نه طرفداران محمد مرسی میتونن آقای مرسی رو دوباره به ریاست جمهوری برگردونن. اون چه که در روزهای آینده اتفاق خواهد افتاد شاید همون چیزی که خانم آشتون میخواسته، یعنی یک راه حل توافقی بر اساس آن یک انتخابات زودرس برگزار بشه، یک قانون اساسی جدید یا تعدیل شده ارائه بشه و قضیه تمام بشه.
به خانم کترین آشتون اشاره کردین که با محمد مرسی دیدار کرد دو روز پیش و حالا خبر هست که سناتور جان مککین و لینزی گراهام دو عضو کمیته نیروهای مسلح آمریکا ظرف چند روز آینده قرار است سوی رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما به قاهره برند. به تصور شما آمریکایی‌ها خیال دارند تا نقش فعالتری در مصر داشته باشند؟
من معتقدم که آمریکایی‌ها خیلی مواظبن که مسیری که مصر میره به ضرر منافع خودشون، بخصوص اون چی که مربوط به موضوع اسرائیل میشه، اون چی که مربوط به موضوع تروریسم میشه، اون چی که مربوط میشه به گروه‌های اسلامی در واقع جهادگرا در منطقه هستش. آمریکاییان بیشتر مواظب به این مسئله هستن که در این میان ضرر نکنن و الا خودشون هم میدونن که وضع مصر بسیار حساسه، نمیتونن هم متهم بشن که از ارتش حمایت میکنن و هم متهم بشن که با نیروهای محمد مرسی هم در واقع یک نوع تبانی دارن میکنن.
به گزارش خبرگزاری رویترز بعد از ظهر چهارشنبه مقام‌های دولت موقت مصر سه تن از رهبران اخوان‌المسلمین از جمله محمد بدی رهبر این گروه را به اتهام تحریک مردم به خشونت به دادگاه احضار کردند. آیا دولت موقت مصر قصد داره از راه‌های قانونی هم فعالیت‌های اخوان‌المسلمین را محدود کنه؟
در واقع این کارهایی که از سوی دولت موقت داره انجام میشه اینها بیشتر برای نشان دادن یک نوع مشت خیلی قوی برای در واقع پراکنده کردن این تجمعات و این اعتراضات. ولی زمانی که اون چه خانم آشتون گفته و اون چه که محمد البرادعی بهش اشاره کرده و گروه های دیگه مطرح کردن، روزنامه های مصر هم من امروز مطالعه میکردم دیدم و این مسئله هم خیلی در واقع بحث کردن، این که اگه یک راه حل توافقی صورت بگیره این دستورات قضایی که در مورد محمد بدی و همینطور در مورد خود محمد مرسی وجود داره تمام اینها ملغا میشه.
حسن هاشمیان بود، تحلیلگر مسائل جهان عرب در ترکیه. حسین قویمی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. اما برگردیم به ایران. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران روز چهارشنبه از عملکرد بانک مرکزی دفاع کرده و گفته که آمارهای ارائه شده از طرف این بانک کاملا قابل اعتماد هست. آقای بهمنی گفته که مقصر کاهش ارزش پول ملی فقط بانک مرکزی نیست. رضا جمالی در همین زمینه با جمشید اسدی اقتصاددان در پاریس گفتگو کرده.
عمدتاً دو دلیل رو من میتونم بر بشمرم. یکی این که آقای بهمنی رئیس بانک مرکزی بودن که عملاً پذیرفتن تابع کامل دولت باشن. میدونید تا قبل از آقای بهمنی دو رئیس بانک مرکزی استفاده داده بودن برای این که نمیتونستن بپذیرن که همین استقلال نسبی بانک مرکزی هم نسبت به دولت از بین بره. مشکل دومی که آقای بهمنی داشتن عمدتاً در مورد مسئله نرخ برابری ارز
است که خب البته از جمله سقوط نرخ برابری ارز به علت این بود که هر چی دستور داد دولت پذیرفت، بانک مرکزی و یک سیاست اقتصادی مستقل به پیش نبرد.
آقای اسدی، چرا در ایران نهادهای مستقلی که وظیفه‌شون گرفتن آمار هست، مثل مرکز آمار ایران، مثل بانک مرکزی و حتی نهادی مستقلی مثل مرکز پژوهش‌های مجلس، اینها آمارهاشون با هم متفاوته؟ به نظر شما مشکل کار کجاست؟
آمارها الزاماً نادرست نیستند. دلیل تفاوت آمارهای مختلف هم این نیست الزاماً که بعضی از آنها نادرستند. مثلا به تورم اشاره بکنیم. اون چی که باعث اختلافه اینه که در اون سبد چه بگذارید و اینکه چه زمانی رو در نظر بگیرید برای سنجش تغییرات قیمتها. اختلافات اساسی در اینه. هیچ یک از نهادهای جمهوری اسلامی، از سازمان آمار بگیرید تا بانک مرکزی، سبد کالاهای مورد نیاز مردم عمدتاً نیست. یه کالاهایی رو گذاشتن که مورد نیاز نیست و تغییر قیمتش کمه، برای اینکه بتونن نشون بدن قیمتها به طور زیاد عوض نشده. مشکل در این است که مبنای اقتصادی دولت بر مبنای کدوم یک از این آمارها قرار میگیره و این آمارها در معرض پرسشگری و رقابت قرار بگیرن. مدتی ارائه آمار از سوی دولت به عنوان اسرار دولتی و محرمانه تلقی میشد در مورد مسئله تورم و در مورد صندوق ذخیره ارزی. اختلاف نظر بین برآوردهای مختلف آماری نه تنها امر بدی نیست، بلکه امر مبارکه. منتها این شفافیت و این پرسشگری باید وجود داشته باشه، به ویژه در مورد آمارهایی که دولت به کار میبره. اشکال کار در اینجاست.
آقای اسدی، آقای محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی پایین اومدن ارزش پول ملی کشور رو تنها بر عهده بانک مرکزی نمیدونه. به نظر شما چه عوامل دیگه‌ای تأثیر داشتن در پایین اومدن ارزش پول ملی ایران؟
همونجا آقای بهمنی میفرمایند از جمله رابطه با کشورهای خارجی، تورم، همه اینها. درست است که تنها عواملی نیستن که در اختیار بانک مرکزی آقای بهمنیه، ولی آقای بهمنی تمام اختیاراتی رو که از دست داشتن در اختیار دولت قرار دادن. شما بسیاری از کشورها رو در اروپا میبینید که در این دوره بحرانی، مثلا من میتونم کشور آلمان رو مثال بزنم، که حتی وقتی دولت آلمان یک روابط بحرانی با این یا اون کشور پیدا میکنه، سیاست بانک مرکزی سیاست مستقلیه. آقای بهمنی درست میگن که همه اختیارات دست خودشون نیست، اما اونجا نادرست میگن که پذیرفتن تمام اختیارات بانک مرکزی از بین بره. تمام اختیارات رو دادن به دولت، از در مورد استقراض، از در مورد نقدینگی، در مورد تعیین نرخ رسمی ارز، در مورد تمام هر چی دولت گفت پذیرفتن.
رضا جمالی از رادیو فردا با جمشید اسدی صحبت میکرد، اقتصاددان در پاریس. اما بشنویم در مورد مجموعی از فتواهای تازه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که به تازگی منتشر شده در مورد ماهواره، رقص، احضار روح و اضافه کاری و همینطور تجارت الکترونیک. علیرضا کرمانی.
فتواهای تازه آیت الله علی خامنه ای حالا که یک جا گرد آمده، بسیاری از آنها جلب توجه میکند. مثلا این یکی که میگوید گزارش دادن ظلم یا خیانت بعضی از مسئولان ادارات به مراکز و مراجع مسئول اشکال ندارد، اما بیان آن در برابر مردم وجهی ندارد، بلکه اگر موجب فتنه و فساد و تضعیف دولت اسلامی شود حرام است. حالا معلوم نیست اگر کسی متهم شد که با بیان ظلم و خیانت برخی از مسئولان موجب تضعیف دولت اسلامی شده که از نظر آیت الله خامنه ای حرام است، حکم او چیست؟ بشنویم از حسن شریعت مداری، فرزند آیت الله کاظم شریعت مداری که اینک ساکن آلمان است.
در جمهوری اسلامی ما یک دستگاه قانونگذاری داریم و از طرف دیگر یک دستگاهی برای رهبری داریم، رهبری که طبق مشهور صلاحیت لازم برای اجتهاد کلی رو ندارن، یعنی بر همه ابواب فقه تسلط کافی برای دادن فتوا و حکم و نظر ندارن. ساختار حقوقی جمهوری اسلامی هم به گونه چه قوانین رو مجلس باید تصویب کنه. حالا این وسط معلوم نیست که ایشان با این فتاوی سیاسی که میدن آیا این فتاوی در ردیف قانون هست یا از منابع تقنین هست یا فقط توصیه های اخلاقی به کسانی است که ایشون رو قبول دارن و باید و نباید های شرعی است و جنبه قانونی نداره.
یکی از غیر منتظره ترین بخش فتواهای آیت الله خامنه ای درباره پیروان آیین بهائی است که پایگاه اینترنتی آیت الله این فتواها را در شمار فتاوای مربوط به کفار آورده. آیت الله علی خامنه ای نه تنها بهائیان را نجس و دشمن دین و ایمان می نامد، بلکه درباره تماس دانش آموزان مسلمان با دانش آموزان بهائی می گوید همه ی پیروان فرقه بهائیت محکوم به نجاست هستند. این در حالی است که پیروان آیین بهایی مدعی هستند فرزندان زیر 15 سال خود را بهایی نمی دانند و می گویند فرزندانشان پس از رسیدن به سن 15 سالگی خودشان می توانند هر مذهب و آیینی را که بخواهند برگزینند. حالا تکلیف مثلا دانش آموز دبستانی که پدر و مادر بهایی دارد با این فتوای رهبر جمهوری اسلامی ایران چه می شود؟ حسن شریعت مداری.
فتاوی راجع به نجاست و پاکی فرق مختلف دینی، همه اینا احکام سیاسی بوده، من به شرعی نداشته. در هنگامی که تشیع یک دین در معرض حمله بوده یا موقعی که بر تسلط خودش باید خیلی کوشش میکرده، سعی میکرده که با این نوع فتاوی مرزهایی رو بگذاره با دیگران که باعث بشه که افرادی رو که در حیطه مذهب تشیع داره مبادا گروشی به ادیان دیگر پیدا بکنه. ولی من نمیدونم آقای خامنه ای چرا وقتی رهبر همه این مملکت هست فتاوی او چنان تبعیض آمیزه که عده‌ای از هموطنان رو از حقوق اجتماعی خودشون که بدیهی ترین اون حق معاشرت و داد و ستد با دیگران و آموزش در مدارس عمومی کشور هست یا محروم میکنه یا اونها رو مزیق میکنه یا اونها رو تحت فشار قرار میده.
آیت الله علی خامنه ای علاوه بر آن که در جمهوری اسلامی ایران رهبر شیعیان جهان و گاه رهبر مسلمین جهان خوانده می شود، تعیین سیاست های کلی نظام، فرماندهی کل نیروهای مسلح، عزل و نصب رئیس قوه قضاییه، فقهای شورای نگهبان و رئیس رادیو و تلویزیون دولتی ایران هم بخشی دیگر از اختیارات اوست.
یه گزارش دیگه هم بشنویم در انتهای مجله نیمه شب. خبرگزاری ایسنا به نقل از سفیر اندونزی در تهران اعلام کرده که 47 ایرانی در این کشور به دلیل حمل مواد مخدر به اعدام محکوم شدند و حدود 400 ایرانی دیگه در زندان‌های اندونزی به سر می‌برند. از طرف دیگه وضعیت بسیاری از مهاجران و پناهجویان ایرانی هم در بعضی از کشورهای آسیایی جنوب شرقی به خصوص اندونزی ناخوشایند است. از همکارم آپتین صدر بشنویم.
دیان ویرنگ جوریت سفیر اندونزی در تهران به این خبرگزاری میگوید که 47 ایرانی در این کشور به اتهام حمل مواد مخدر به اعدام محکوم شدند. سفیر اندونزی همچنین با اشاره به اقدام برخی ایرانیان برای مهاجرت غیرقانونی به استرالیا میگوید از هر 10 شهروند ایرانی که به اندونزی سفر میکنند 5 تن از آنان به کشور خود باز نمیگردند. مهرداد درویشپور جامعه شناس مقیم سوئد عقیده دارد این موضوع بی تردید بیانگر میل به گریز در جامعه ایران است.
در مجموع هنوز با فرایند متقاعد کننده روبرو نیستیم که ایرانیان در داخل کشور فکر کنند در آن سرزمین میتونن برای خودشون آینده‌ای درخوری بسازن. به ویژه نسل جوان در این زمینه بسیار رنج میبره و احساس میکنه که آینده خودش رو باید در کشورهای دیگر جستجو کنه. بنابراین فرار از ایران فقط نه به دلایل سیاسی، بلکه برای تحصیل، برای اشتغال، برای ایجاد یک آینده بهتر صورت میگیره و در این میان نیروهای جوان بیش از سایر گروه‌های اجتماعی خودشون رو به آب و آتش میزنن برای که بتونن به یک کشور دیگری سفر کنند.
سفیر اندونزی در تهران به ایسنا میگوید که اکنون حدود 5000 ایرانی در اندونزی در کمپ‌های شبیه زندان نگهداری میشوند و 400 ایرانی در اندونزی زندانی هستند. به گفته سفیر اندونزی در تهران، ایران به خاطر مشکلاتی که شهروندانش در این کشور ایجاد کردند به عنوان چهارمین کشور در لیست سیاه اندونزی قرار دارد، پس از افغانستان، پاکستان و سریلانکا. اندونزی به تازگی و به درخواست دولت استرالیا برای جلوگیری از ورود پناهجویان ایرانی شرایط اخذ روادید را برای ایرانیانی که قصد سفر دارند دشوار کرده است. ایرانیان پیش از این می توانستند روادید ورود به خاک اندونزی را در فرودگاه‌های این کشور دریافت کنند، اما حالا باید به سفارت اندونزی در تهران مراجعه کنند و درخواست ویزا دهند. استرالیا مقصد بسیاری از ایرانیانی است که سودای مهاجرت دارند و در این میان برخی تلاش می‌کنند به صورت غیرقانونی و از طریق دریا وارد خاک این کشور شوند، اتفاقی که هر از گاهی گزارش‌هایی نیز درباره آن منتشر می‌شود، سفرهای پرمخاطره که جان بسیاری را به خطر انداخته است. یکی از تازه‌ترین رخدادها در این باره غرق شدن قایق حامل 97 مهاجر غیرقانونی از ایران و افغانستان بود که به مرگ 9 تن از آنان انجامید.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد پنجشنبه دهم مرداد ماه در تهران هست و ما سلام میکنیم یک بار دیگه به شما از رادیو فردا. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. از این برنامه زنده نیم ساعت گذشته و در طول نیم ساعت گذشته چندین گزارش و گفتگو پخش شده. در این قسمت، یعنی در یوروپ باقی مونده از مجله نیمه شب، مثل همه بامدادهای پنجشنبه برنامه نماگر رو میشنویم درباره مسائل اقتصادی. قبل از اون بریم سری بزنیم به خبرهای تازه با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. وزیر خارجه بریتانیا در تماس تلفنی با وزیر خارجه ایران آمادگی لندن را برای بهبود گام به گام و دو جانبه روابط با تهران و دیدار با وزیر خارجه ایران در نیویورک در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر اعلام کرد. وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه اعلام کرده است که ویلیام هیک وزیر خارجه روز چهارشنبه در تماس تلفنی با علی اکبر صالحی بر نیاز فوری برای انجام اقداماتی در جهت رفع نگرانی بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای ایران نیز تاکید کرده است. در پی حمله حدود دو سال پیش عده‌ای بسیجی به سفارت بریتانیا در تهران، این کشور سفارت خود را بست و روابط دیپلماتیکش را با ایران قطع کرد. گیدو وسترولله وزیر خارجه آلمان برای گفتگو با مقام‌های دولت موقت مصر و طرفداران محمد مرسی وارد قاهره شد. سخنگوی وسترولله هدف از سفر او را ترغیب به بازگشت به مسیر دموکراسی، دنبال کردن روند گذار فراگیر و پایان خشونت‌ها خواند و گفت که این سفر با هماهنگی با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا انجام می‌شود. خانم اشتون از یک شنبه شب تا عصر سه شنبه در قاهره بود و با اعضای دولت موقت و همچنین محمد مرسی در محل حصرش دیدار کرد. سخنگوی وزیر خارجه آلمان گفت که برنامه‌ای برای دیدار با شخص محمد مرسی ندارد و تا روز جمعه در قاهره خواهد بود. پرونده ستن از رهبران اخوان المسلمین محمد بدیع که اکنون فراری است و معاونان او خیرت الشاطر و رشاد البیومی به دادگاه جنایی مصر ارجاع شده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، به نقل از منابع قضایی مصر، این عده به تحریک به خشونت که به کشته شدن عده زیادی در مقابل وزارت کشور انجامید متهم شدند. همزمان به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، هیئتی از سازمان وحدت آفریقا روز چهارشنبه با محمد مرسی که از هنگام برکناری در محل نامعلومی در حصر است دیدار کرد. دولت موقت مصر اعلام کرد که وزارت کشور دستور داده است تا با اتخاذ تدابیر لازم به تحسن طرفداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده پایان دهد. در بیانیه‌ای که در تلویزیون مصر خوانده شد آمده است که ادامه این وضعیت خطرناک و تروریسم و مسدود شدن خیابان‌ها و ترافیک ناشی از این تحسن‌ها تهدیدی برای امنیت ملی است و دیگر نمی‌تواند ادامه یابد. در همین حال سخنگوی اخوان المسلمین گفته است که به دستور دولت توجهی نخواهند کرد و تجمع هواداران مرسی روز چهارشنبه هم در قاهره ادامه یافت. و در زیمبابوه انتخابات پارلمانی روز چهارشنبه برگزار شد. رابرت موگابه رئیس جمهوری 89 ساله فعلی و مورگان چنگرای نخست وزیر به عنوان رهبران دو حزب که در قدرت سهیمن برای سومین بار بر سر پست ریاست جمهوری با یکدیگر رقابت کردند.
متشکرم از مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید در انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا. ما این برنامه همچنان ادامه داره. درباره روایت‌های دولت مردان فعلی و دولت مردان آتی در مورد تعداد اشتغال سالانه ایجاد شده در 8 سال گذشته خواهید شنید که تفاوتی بیش از 980 هزار نفر هست. در مورد همین موضوع در نماگر این هفته از وضعیت بازار کار و بیکاران هم خواهید شنید. نماگر رو بشنوید با آرش حسنیا و با ما بمونید. شب و روز بر شما خوش.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در نماگر این هفته که در اون از یک اختلاف آماری 956 هزار نفری براتون خواهم گفت. در ابتدای مجله اقتصادی این هفته با نوشین سید حسینی همراه بشیم و خبرهای اقتصادی رو بشنویم.
بورس خبر. مجید روستا، مدیر کل دفتر توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی، در یادداشتی برای هفته‌نامه تجارت فردا ارزیابی کرده است که حدود 8 میلیون و 600 هزار نفر در کل شهرهای ایران در سال 90 در سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند. به نوشته آقای روستا، مطالعات انجام شده بر روی 77 شهر ایران که بالای 100 هزار نفر جمعیت دارند، نشان از آن دارد که حدود 6 میلیون نفر در سکونتگاه‌های غیررسمی سکنا گزیدند. محمد رضا نجفی منش، عضو هیئت مدیره انجمن قطع سازان، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته در حال حاضر تولید خودرو در کشور نسبت به سال 90 به یک سوم کاهش یافته است. به گفته آقای نجفی منش، قیمت مواد اولیه وارداتی برای ساخت قطعات خودرو در همین مدت تا 3 برابر افزایش یافته که این موضوع قطع سازان و مصرف کنندگان را ناامید کرده است. اکبر ترکان، مشاور ارشد حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران، در گفتگوی با روزنامه شرق گفته در 8 سال دولت محمود احمدی نژاد بیش از 800 میلیارد دلار درآمدهای ایران هزینه شده است. ترکان که در دولت محمد خاتمی معاون وزیر نفت بوده، درباره سخنان محمود احمدی نژاد که گفته بود دولت را با 100 میلیارد دلار ذخیره ارزی تحویل می‌دهد، گفته آن 100 میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی شده و بانک مرکزی به ازای آنها ریال چاپ کرده و در اختیار مردم قرار داده و دیگر دارایی دولت محسوب نمی‌شود. با موافقت رستم قاسمی، وزیر نفت دولت دهم، قیمت هر متر مکعب CNG به 10 تومان افزایش یافت و بر این اساس قیمت این سوخت برای مصارف حمل و نقل به 310 تومان رسید.
لابلای یادداشت‌ها. فاطمه مقیمی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، در یادداشتی از اولویت‌های اقتصادی دولت آینده نوشته است. خانم مقیمی در این یادداشت که در روزنامه آرمان منتشر شده تأکید کرده است که از همین آغاز به کار دولت 11 مشکلات بسیاری بر سر راه این دولت وجود دارد و مطالبات اقتصادی هم بسیار است. این فعال اقتصادی از میان تمام چالش‌های اقتصادی در کنار موضوع تورم و تأمین معیشت مردم که آنها را مهمترین مشکلات فعلی اقتصاد نامیده، به موضوع اشتغال اشاره کرده است. به نوشته خانم مقیمی، کاهش تورم و بهبود وضعیت معیشت مردم نیز از مجرای ایجاد اشتغال می‌گذرد و بر این اساس به باور این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران، دولت آتی باید از راه‌های گوناگون در صدد حل مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال براید. خانم مقیمی توجه به موضوعات کارآفرینی و حل مشکل بیکاری با استفاده از کارآفرینی را راه حل موضوع بیکاری نامیده و در این حال این شیوه را شیوهی زمانبر می داند. این فعال اقتصادی پیشنهاد داده که دولت جدید معاونتی با عنوان معاونت کارآفرینی ایجاد کند تا جایگاهی برای ارائه مشاوره در این زمینه جدید باشد. پویا جبل عاملی، کارشناس اقتصاد، در یادداشتی که برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشته، به این نکته اشاره کرده که موضوعات بسیاری در حوزه اقتصاد خرد و کلان وجود دارند که این موضوعات با اختلاف نظر اقتصاددانان همراه است. این اقتصاددان در ادامه یادداشت خود در این حال به موضوعاتی انگشت شمار در حوزه اقتصاد کلان اشاره می‌کند که مورد اجماع اقتصاددانان است. به نوشته این کارشناس اقتصاد، یکی از مهمترین مواردی که میتوان گفت اقتصاددانان مختلف به نوعی در مورد آن اجماع دارند، از قرار دادن بازار برای انجام امور و فعالیت‌های اقتصادی است. پویا جبل‌عاملی دیگر موردی را که مورد اجماع اقتصاددانان می‌داند، ذات پولی بودن تورم است. آقای جبل‌عاملی در پایان یادداشت خود تاکید کرده است که با وجود اجماع قوی بین اقتصاددانان، کار سیاستگزاران ساده می شود، اما توسعه علم تنها با اختلاف بین محققان و بحث کردن بین آنها رخ می دهد. این کارشناس اقتصادی سرشار بودن علم اقتصاد از اختلافات نظری را خوششانسی این علم توصیف کرده و تاکید می کند که سیاستگزاران می توانند از آن موارد انگشت شمار اجماعی بهره برند و در این حال برای موارد مختلفی که با آن روبرو می شوند گوش به نظر اکثریت اقتصاددانان بسپارند.
یک عدد، یک تحلیل.
3 میلیون نفر
همه از آنها سخن می گویند، چه آن زمان که قرار است نماینده یا رئیس جمهوری رأی بیاورد، چه آن زمان که قرار است مسئولی وعده بدهد که روزهای خوشی با آمدن او در راه است. از این دست صحبت‌ها در این 8 سال کم نبوده، اما این پیام نوروزی سال 90 چیز دیگری بود. قرار بود دولت دهم با پیشقراولی رئیسش چنین کند:
در بخش تولید، صنعت، کشاورزی، خدمات و سرمایه گذاری انشاءالله ایجاد 2.5 میلیون شغل در دسترس ملت ایران قرار خواهد گرفت. ظرفیت‌های ملت ایران، تجربیت سال‌های گذشته به ما این امید را می‌دهد که ظرف 2 تا 3 سال به لطف خدا مشکل بیکاری را از این سرزمین نورانی ریشه‌کن کنیم.
محمود احمدی نژاد که این روزها اسباب و اساسیش را از ساختمان نهاد ریاست جمهوری جمع کرده و آماده رفتن از خیابان پاستور است، حتی به این وعده اصرار هم داشت.
اعلام شد که انشالله 2.5 میلیون شغل باید ایجاد بشه. ممکنه در ذهن بعضی بیاد که آقا 2.5 میلیون شغل خیلی زیاده، شرایط آماده نیست، ظرفیت ها مهیا نیست. من میخوام خدمت شما عرض کنم که همه شرایط برای تحقق حداقل 2.5 میلیون شغل آماده است.
شاید حتی نیازی به گذشته زمان برای اثبات نشدنی بودن آن وعده نبود، اما به هر حال در هفته های پایانی آن سال وزیر کار وقت دولت تصریح کرد که دولت قسم نخورده بود تمام اشتغال وعده داده شده را محقق کند. آن اشتغال 2.5 میلیون نفری تحقق نیافت، اما پایان ماجرای لشکر بیکاران آن نبود. در فروردین ماه سال 92 مسعود نیلی، اقتصاددانی که این روزها برایش جایی در کابینه آینده رزرو کرده اند، در برنامه‌ای تلویزیونی شوکی از جنس آمار بیکاران و ایجاد اشتغال ارائه کرد.
یه اتفاق خیلی نادری که سابقه نداشته اصلا توی تاریخ ما افتاده این است که در فاصله سالهای 85 تا 90 خالص اشتغال ما تقریبا صفر بوده، شغل میشه گفت ایجاد نشد. که حالا اگر اون طرح مرکز آمار سالانه‌ای که میگیره منظور بکنیم این عدد منفی میشه، اگر سرشماری 90 رو منظور بکنیم میشه مثلا 14000 نفر سالانه، که خب عدد ناچیز یعنی هیچ.
با محاسبات مسعود نیلی نه تنها دولت نتوانسته بود در یک سال 2.5 میلیون شغل ایجاد کند، که در 5 سال 1385 تا 1391 هر سال به طور متوسط فقط 14000 شغل، یعنی در مجموع 70000 شغل ایجاد کرده بود. آمار ایجاد فقط 14000 شغل در سال در تیر ماه امسال در میان نمایندگان مجلس تکرار شد، این بار از زبان منتقد سابق که حال عنوان رئیس جمهوری منتخب را یدک می‌کشید و چند روز دیگر ردای ریاست جمهوری ایران را برتن می‌کند. حسن روحانی:
شما آمار مرکز آمار رو نگاه کنید که بین سال 85 تا 90 رقم شاغلین چه مقدار هست. سالی 14000 نفر، این اشتغال سالهای اخیر کشور ماست.
این سخنان حسن روحانی با تب و تاب دولتی ها همراه شد، از معاون پارلمانی محمود احمدی نژاد تا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت از بیان این آمار برآشفتند. اسدالله عباسی وزیر تعاون، رفاه و امور اجتماعی از ایجاد 7.500.000 شغل در این 8 سال سخن گفت که به معنای ایجاد 937.500 شغل در سال است. در این میان مرکز آمار ایران نیز روایت سومی از وضعیت بازار کار در این سالها ارائه کرده است. بر اساس روایت مرکز آمار ایران که باید آن را روایت رسمی این بازار به شمار آورد، بیکاری در این 8 سال دامن گسترده است و دولت محمود احمدی نژاد از سال 84 که کار را آغاز کرده تا پایان سال 91 یعنی پارسال توانسته در مجموع 542,769 شغل جدید ایجاد کند، که به معنای ایجاد بیش از 67,000 شغل در سال است. اما در همین مدت جمعیت فعالان اقتصادی، یعنی کسانی که به طور بالقوه می توانند وارد بازار کار شوند، بیش از 7 میلیون نفر افزوده شده است. از این بیش از 7 میلیون نفر فقط بیش از 812 هزار نفر به بازار کار وارد شده اند و بیش از 6 میلیون و 200 هزار نفر از اساس تمایلی به ورود به بازار کار نداشتند و قید یافتن شغلی جدید را زدند. این اعداد و ارقام به معنای آن است که در دوره 84 تا 91 سالانه فقط بیش از 101 هزار نفر وارد بازار کار شدند و هر سال بیش از 789 هزار نفر دوره گشتن و یافتن شغل جدید را خط کشیدند. و از بیش از 101 هزار نفری که هر سال به بازار کار رجوع کردند، بیش از 67 هزار نفر کار و شغل یافته و مابقی یعنی چیزی در حدود سالی 35 هزار نفر بیکار را در برابر عنوان شغلی خود مهر کردند. بر اساس این آمار، در سال 91، آنها که مسئولان و سیاستمداران مدام از آنها سخن میگویند، از اینکه به فکرشان هستند، از اینکه مشکلشان را برطرف خواهند کرد، یعنی بیکاران حدود 3 میلیون نفر بودند. از این که تا پایان این نماگر با من آرش حسنی همراه بودید از شما سپاسگزارم. در اجرای این مجله هانا کاویانی من رو یاری داد که از اون هم تشکر میکنم. تا هفته و نماگری دیگه، روز روزگارتون خوش.